أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه محضر بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا فضل القاسم المصطفى محمد طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات والارضین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من العام الی قیام یوم الدین. قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفیه لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا يزيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. منظورم باره که سروران گران قدر گفتگو در ادامه آیات سوره انعام است. خداوند سبحان از این آیه شریف که آیه 63 می باشد چند نکته رو باز تحت همون عنوان قل پیغمبر شما بگویید مطرح می کند و تذکراتی رو به امت می دهد، به مردم می دهد. اون لبه تیز خطاب الان به مشرکین است، به مخالفین است، اما خب رکاتیست که کلیست. در خانه اگر کس است یک حرف بس است. قل من ینجیکم من ظلمات البر و البحر، بگو چه کسی شما را از ظلمات بر و بحر نجات میدهد. تدعونه تضرعا و خفیه، شما میخوانید همون کسی که نجاتتون میدهد با تضرع و خفیه. خب از این کلیم آیات را اولا قل من ینجیکم، کار این جمله رو عرض کردیم که نجا ینجی تنجیه، نجات وقتی به باب تفعله، یعنی مصدرش تفعیل میشه و تفعله به معنای آن است که انسان وقوع در هلاکت دارد، در معرض نابودی است، آنگاه میگیرن بیرونش میآورن، این میشه تنجیه. و اون کسی که چنین عمل میکند اون منجی است. اینجا آن است که انسان اگر هنوز نیفتاده در ورطه سقوط جلوش میگیرند، یک کاری میکنند که نیفتد اصلا، اون کسی که این کار را انجام میدهد منجیست. منجی غیر از منجیست. این که شما دارید مثلا در اصل ابتداعا به نبی مکرم اسلام منجی عالم بشریت یا وجود مقدس از بقیت الله را منجی عالم بشریت میگویند، به لازم که اینها کسانی هستند که اگر خط فکر اینها حاکم باشد، اگر اون چه اینها تعلیم میدهند به بشریت حاکم باشد، کسی هلاکت نمیبیند، کسی نمیافتد در واقعی سقوط و تحلوکه. اگر فرامین خاندان حاکم باشد و تعالیم اینها جاری باشد، کسی نمیافتد که بخواهد او را بیرون بکشند. لذا اینها منجی هستند. منجی اون کسی که افتادی حال بیرونت میآورد. شما در درگیری های زندگی بخواهید نخواهید فرو می روید. شما در چالش ها و ابتلاعات زندگی مادی فرو خواهید رفت. قل من ینجیکم، کیه شما را از این مشکلات بیرون بکشد؟ پس اولا ینجیکم این رو می رساند که نجات بعد از فرو رفتن است، نجات بعد از درگیری است. فرمود ینجیکم من ظلمات البر و البحر، از ظلمت های بر و بحر. خود این ترکیب ظلمات، اولا ظلمت و تاریکی دو گونه است. ما یه ظلمت حسی داریم، یه ظلمت غیر حسی داریم، یه مادی داریم، یه معنوی داریم. همان گونه که نور این گونه است، ما دو نور داریم، یه نور مادی داریم، این همان نوری است که هو الذی جعل الشمس ضیاء و القمر فیهن نورا، خدا ماه رو نور قرار داده، چرا نور قرار داده، یه نور است. اما یه نور داریم که نور حسی نیست، انزلنا الیکم نوراً مبارکا، ما نور مبارکی بر شما فرستادیم. قرآن نور است، خودم و نور، تورات نور است، پیغمبر مکرم اسلام نور است. این که نور حسی نیست، ما یه نور معنوی داریم، یه نوری داریم که سراچه دل رو روشن میکنه، یه نوری داریم که با حس بینایی ما سر کار داره. ظلمت هم همین طور است، یه ظلمت مادی است، فقدان و ذوق، نور میرود ظلمت میآید. یه ظلمت معنوی داریم که در صدر اونها ظلمت جهل است. خود جهل و نادانی بالاترین ظلمت هاست، بالاترین تاریکی هاست. ظلمت شرک است، ظلمت وهم است، خود اینها ظلمت است. فرمود من ظلمات البر و البحر. کلمه بر و بحر، خشکی و دریا مجموعه را می رساند. بگو چه کسی شما را از ظلمت ها و تاریکی های خشکی و دریا، مجموعه زمین، چه کسی شما را از این گرفتاری ها و فرو رفتن در ظلمت های زندگی مادیتون در دریا و خشکی بیرون می کشد؟ از این گرفتاری ها و ابتلاعات پیچیدگی های زندگی مادی چه کسی می تواند شما را به در آورد جز خداوند سبحان و قدرت باری تعالی؟ به هر حال تشبیه ظلمات بر رو بر، بعض از مفسرین اینجا ذهنشون بیشتر به مسئله سفر و حضر بوده است. میگن این ظلماتی که در اینجا خداوند مطرح میکنه رهگم کردن هاست، زلالت هاست. به هر حال در سفر و حضر خود این بحثی بوده است در گذشته، مخصوصا با امکانات و با مشکلات اون روز. این شاید شکل حکمت دارد، مثلا در گذشته که از سفر قطعتون من از سقر، سفر یه پاره تکی از آتش است، یه تکی از جهنم است. خود این سفر که انسان این زمانی واقعا چیست، اوضاع ما چه امکاناتی داریم، گذشتگان چه امکاناتی داشتند، اونجا چگونه بهره برداری میکردن، ما چه بهره برداری میکنیم، نسبت معکوس تناسب مستقیم خدا میداند فضایا چیز خودش. به هر حال میگفتند اگر کسی واجب القتل شود بهتر از آن است که واجب الحد شود. یعنی خیلی کار مشکلتر اونجا. اون با در این حال با همون حال در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور. باز هم در این حال غم مخور بوده است، ولو اون شدت ها و حدت ها. لذا مفسرین این ظلمات البر و البحر را به سختی های حضر و سفر تفسیر کردن. خیلی ها چه این مشکلاتی که در این را آمده شد ها، بنده از این کنم عام است، کل مجموعه مشکلات بر و بحر را خداوند می فرماید. پیچش ها و جیرهایی که در زندگی برای شما پیش می آید، گره این به دست خداست، باز شدن گره به دست خداست. کاشف الکروب اوست، یونجیکم، شما رو بیرون می آورد از این ابتلاعات. شما وقتی گیر می کنید تدعونه تضرعا و خفیه، شما با تضرع و خفیه خدا رو می خوانید. کلمه تضرع از ماده زراعا می آید و زراعه به معنای ذلت و به معنای خضوع است. شما خازانه او را میخوانید وقتی گیر میکنید، وقتی مشکل براتون پیش اومد اونگاه میخوانید خدا را. دو گونه میخوانید، تضرعا و خفیه. چون تضرع نقطه مقابل خفیه آمده است و خفیه نهانی بودن است، طبعا مشخص میشه تضرع عیانی بودن است. و نوع مشکلات هم به ظرفیت ما انسان ها همینطور است. یعنی ما گاهی اونچنان گرفتاریم که در حدی که یه آشوبی در درون خودمون داریم، اما کسی چهره ما رو نگاه کنه احساس میکنند آقای حدی در هم هند، یکمی ظاهرنه که مشکلات دارید، اما نه باز نشده است. میگیم ما هرچه داریم بگذار تو همین دل بماند. مشکل در حدی است که تحملش داریم فقط در درون سینه خودمون نگه داریم. این ظرفیت ها متفاوت است. در حدی است مشکل که فقط در درون خودمون با خدای خودمون سر بر سجده میگذاریم، میگیم یا رب از هم بافتی خود تار ما و پود ما را، مقصد ما را تو میدانی، بده مسئول ما را، فقط با خودت میگیم خدایا. در حدی است مشکل که فقط به خدا میگوییم، سر بر خاک مینهیم، با او بر رمز و راز سخن میگوییم، آهسته میگوییم، بانگ نداریم، فریاد نداریم. این یه فاز از مشکلات است. اما گاه مشکل اونچنان است، دست بیچاره چون به جان نرسد چاره جز پیرهن دریدن نیست. گاه مشکل اونچنان فراگیر شده است، اونچنان فرو برده زیر بار مشکل که دیگه تحمل نداریم. اینجا دیگه نمیتوانی فقط در دل بخوانی، اینجا تمام وجودت فریاد میشه، بانگت بلند میشه، صدا در میاد، نالت بلند میشه، دیگران حال آشفتت میبینن، آه چه خبر است، این فریاد و بانگش چیست، چی شده است، چقدر مشکل داره، چیه قضیه. به لحاظ شدت و ضعف مصائب و مشکلاتی که ما در آن گرفتار میآییم، خداخوانی ما شدت و ضعف کمی دارد به اصطلاح. یعنی گاه به خفیه برگزار میشه، در درون سینه من هست او میداند. گاه چون مشکل شدت پیدا میکنه، ظرفیت بیش از این نداریم و تحمل نگه داشتنش نداریم، لذا بانگمون بلند میشه، فریاد بلند میشه و به دیگران میگیم، بانگ میزنیم، به خدا میگوییم. این میشه تضرع، تدعونه تضرعا و خفیه. شما وقتی گیر میکنید در این مشکلات این چنینی، وقتی در این ظلمات البر و البحر گرفتار میایید، در این تحیرها، در این سرگردانیها، در این نگرانیها و در این استرابها، بعد شروع میکنید به خواندن. اونجا اون فطرت خداجویی شما به صحنه میآید. اونجا اون مقامی که احساس میکنید که سببی جز اون نیست، اسبابی جز اون ندارید، به صحنه میآید. تدعونه، شروع میکنید به خواندن. با این حال میخوانید، با اون حال میخوانید. و بعد میگویید لئن انجانا من هذهی، اگر خدایا ما نجات پیدا کردیم، اگر او ما را نجات داد، من هذهی، از این وضعیتی که داریم و از این گرفتاری که داریم، لنکونن من الشاکرین، دیگه ما ناسپاس نخواهیم بود، هر آینه شاکر خواهیم بود و به شکر او اقدام میکنیم. مشخص میشه خود این گرفتاران احساس میکنن که گرفتاریشون از عدم شکر برخواسته است، که اینجا دیگه قول میدن که برگردن و شاکر باشن. لنکونن من الشاکرین، چهار نکته وجود داشت. شما وقتی که گرفتار می آیید تضرع دارید، خفیه دارید. بعد وقتی که لئن انجانا، الان کار رو فقط به کی نسبت میدید؟ به خدا فقط نسبت میدید. یعنی به اونجا رسیدید که میدونید عامل بیرون آمدن فقط اوست. این اخلاص در دعاست. اخلاص در دعا اینه که شما در خواندنتون 100% کار رو ای دعا از تو، اجابت هم ز تو، فقط از خدا میدانید. گاه ما یه دعاهایی میکنیم عزیزان، اما اگه پشتش نگاه کنیم میبینید اینا داریم خودمون راضی میکنیم و الا ما دلمون جای دیگری بنده است، فکر چیز دیگری داریم، حسابای دیگری کردیم، از این طرف هم چیزی به خدا میگوییم. یعنی یه صورتی است که ما داریم میخوانیم و الا پشت خدیه چیز دیگری است. متاسفانه اخلاص در دعا نداریم. دعای خالصانه به مقصد میرساند، دعای غیر خالصانه برمیگرده، به هیچ جا نمیرسد. اینه یه شائبه ای وقتی خدا را میخوانی و خواسته از او میخوایی، در حال گوش نظری هم به فلان مسئله داری، انقطاع اسباب نداری، اما یجیب المستر ازا دعا و یکشف السوء نمیشدن، کشف سوء نمیشدن، چون مستر نیستی. مستر آن است که هیچ عاملی ندارد، هیچ وسیلهی ندارد و فقط به یه جا نگاه میکنن. اخلاص در دعا روح دعاست، اخلاص در دعا حقیقت و جوهر دعاست. انسان رو به مقصد مبلغ است، انسان رو میرساند به قصد و غایت از دعا و خداخوانی. فرمود اینا این حالت برشون دست میدن که دیگه کار رو فقط به خدا میده. انجانا من هذهی، البته این به حال این تلاطم ها و زیر روها و این به هر حال استراب هاست که اینها رو به اینجا میرساند که میبینن دیگه از چیز دیگری کار بر نیامد، به این رشد میرسن که اخلاص خدا دارن، اخلاص در دعا دارن. این سه. چهارم، وقتی این حالت پیش میاد التزام میدید، تعهدنامه پر میکنید، پاش امضا میکنید، انگوش میزنید، لئن انجانا من هذهی لنکونن من الشاکرین، دیگه ما قسم میخوریم و از عباس که اگر از این مشکل به در آمدیم خدایا هر آینه هست شاکرین باشیم. این چهار نکته رو خداوند مطرح میکنه. قل الله ینجیکم منها، خداوند بگو پیغمبر شما رو بیرون میکشد، نه از این مشکلی که امروز الان با این شیوه و با این توجه آمدید و متوجه شدید کاشف الکروب بوست، ندر این مشکل، بلکه اگر حواستون جمع باشه همیشه او بوده است و همیشه او خواهد بود. من کل کربن و من کل کربن، و شما رو از هر کربی خدا به در می آورد. کلمه کرب و مکروب که زیاد به کار می بریم، این رو در اون حدیث زیبا و نورانی که در صحت مقدس وجود و مقدس ولی نعمت من حضرت صابون الحجاج داریمون، ما زارها حقی فرموز ستود فنو برزاعتون منی به عرض خراسان، پاره از تن من به سرزمین خراسان دفن می شود، ما زارها مکروبون الا و کشف الله کربه، هیچ مکروبی نیست الا این که خدا وقتی میاد به زیارت این آقا کشفش، کربش کشف می کند، کربش بر می گه. خود کرب اولا در لغت میگن شدت القم، اون نهایت و اوج غم رو کرب میگن. اما جالبه دو نکته و دو ریشه لغوی در فقه اللغه کرب داره. یک کرب الارض، کرب الارض وقتی که زمین رو حفر میکنن، اثارت الارض، زمین رو زیر رو میکنن، شخ میزنن، این میشه کرب الارض، وقتی زیر رو میشه زمین زیر رو شده میشه مکروب. اون حالت که در وجود انسان قرار نمیماند، نه شب داری نه روز داری، نه آسایش داری نه آرامش داری، اون حالتی که اصلا میجوشی در درون، میجوشی در درون، اون حالت اونچنانی رو کرب میگن. مکروب اون انسانی است که تلاطم تمام وجودش رو گرفته است، کرب این حالت است. دوم، کلمه کرب، شرب و دلو، اون به اصطلاح دستگیرهای محکمی که در کلام عرب به دلو و سبل میذارن که هیچ کنده نمیشه، عرت الوسقاس، اون رو کرب و دلو میگویند. اون غمهایی که چسبیده به روح انسان است، اون غمهایی که مثل جره عقد شده و با وجود ما بسته شده، ما رو بسته اصلا، اصلا نمیگذارد ما نفس بکشیم، نمیگذارد خواب داشته باشیم، نمیگذارد خوراک داشته باشیم، اینا رو کرب میگویند و مکروه چنین حالتی است. اینو توجه داشته باشید. اینجا فرمود و من کل کربم، خداوند از هر کربی شما رو بیرون میکشه. اما یه جمله من میخوام عرض کنم، اینم داخل پرانتز به دنبال همینجاست. از یه طرف شما یه واجه ای را شنیدید، میگن آقا فلان در عالم کروبیان، کروب، کروبیان، به کی میگن کروبیان؟ به قدسیان، به اونها که به اون مقامات قدسی رسیدن. کروب غلطه، کروب درسته، کروبیان، اونها که به اون مقامات قدسی رسیدن، دارای مقام کروبیت هن. عجیب ارتباطی است بین این معنای کرب و اون معنای کروبیت. اینو من دارم من کرب عظیم در جریان حضرت ایوب داریم، در جریان نوح داریم. ظاهرا وقتی انسان میخواد به یه جایی برسد، به یه معنویت بالایی برسد، به یه قداستی برسد، دیگه چاره نیست، این وجود باید یه صافی هایی ببیند، یعنی باید یه تلاطم هایی در این جان بیاد، یه سوز و گداز هایی بیاد. حالا میخواد مرگ فرزند باشد، میخواد رفتن بعض از موقعیت ها باشد، میخواد کشیدن بعض از ابتلاهات باشد، میخواد از دست دادن بعض از چیزهای اعزه باشد. وقتی انسان میخواد به اون مقام قدس و قرب برسد، کرب پیدا کند، قرب پیدا کند، این لازمش دیدن کرب ظاهرن، یعنی عند تناهی یکون الفرج، اون نهایت فرج با اون تناهیست، با اون هر که در این بعض مقرب تر است جام بلا بیشترش میدهند اینه. وقتی خیلی ها میخوان به جایی برسند، آقا باید پیشانشون بشکنن، دندانشون بشکنن، در خونهشون باز کنن، بریزن با شمشیر، بخوان تو بسترشون قتلشون برسونن، باید از سرزنینشون در به در بشن، آواره بشن، مکه را بگذارد به مدینه برود، باید تمام این دردها و سختی ها را پیغمبر مکرم اسلام تحمل کنند تا به اونجا برسد که و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. یه ارتباطی است بین قرب، یه ارتباطی است بین اون مقام کروبیت و بین این کرب و بین این سوزش و سازها. و خلاصه الهی سینه ده آتش افروز، در اون سینه دلی وان دل همه سوز. اینها این مشکلات را دارد. عشق شیریست قوی پنجه، خدا رحمت کند مرمیز عبدالجواد عدیب را بهرها و همچو فرها بود کوه کمی پیشه ما، کوه ما سینه ما، ناخن ما تیشه ما، بهر یک جرعه می منت ساقی نکشیم، عشق ما باده ما، ناله ما شیشه ما. عشق شیریست قدی پنجه و میگوید فاش، هر که از جان گذرد بگذرد از بیشه ما. به سادگی خدا کسی را قرب نمیدهد، باید این وجود خوب آنالیز بشه، باید خوب تجزیه بشه، دقیقا مشخص باشه چی به کجا دارد، ببیند با مال چه کرده است، با فرزند چه کرده است، با مقام چه کرده است، با پست چه کرده است، با ریاست چه. تمام اینا باید در وجود جای خود، اینا کربه، اینا کرب است. کرب که آمد بعد کروبیت می آید. فرمود و من کل کربن، این داخل فرانتز بود بسته بر می گردیم. فرمود نه در این مصیبت بلکه در هر مصیبت، نه من کل کربن، اون منجی واقعی خداست، اونی که شما رو به در می آورد و نجات می دهد. اما با تمام این حالاتی که براتون تضرع کردید، خدا می داند این تصویری که خدا می سازد از انسان، خودش از دور از نگاه کند اصلا خندش میاد، گریهش میاد. ثم تدعونه، زاری کردید، ناله کردید، خفیتن تضرعن بانگ زدید، فریاد زدید، خدایا خدایا اللهم، گفتید آقا این نالاتون شبای رمضان بلند کردید، مخلصم شدید، گفتید خدایا تو نجات میدهی، کار دست خودته، فقط کار به دست توست، قولم دادید لنکونن من الشاکرین، با تمام این حرفا ثم انتم تشرکون، باز بعد از این که اومدید بیرون و اوضاعتون درست شد و مشکلتون حل شد، باز آقا میبینید که ثم انتم تشرکون، باز می‌بینید در توحیدتون خلع دارید، باز می‌بینید در توحیدتون دچار مشکل شدید، باز می‌بینید نگاهتون به حق چیز دیگری است، نگاهتون به دیگران چیز دیگری است. لا اله الا الله. این ماتم رو انسان کجا ببرد؟ بخندد یا بگرید؟ ثم انتم تشرکون. خب القادر رو عرض کردم، سخن اول و لبه تیز کلام اینجا دارد خداوند با مشرکین میگرد، با مقابلین خودش میگرد، از زبان پیغمبرش، از زبان وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی. اللهم صل علی محمد. اما در این حال رؤوس کلی است که وجود داره به هر حال و ما رگه هایی از این ممکنه داشته باشیم. فرمود قول هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم و من تحت ارجلكم. بگو خدا قادر است، حواستون باشد از مشکلات که به در آمدید، قادر است على ان يبعث عليكم که خدا بر شما یرسل عليكم بفرستد بر شما، بینگیزاند بر شما عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم، یا از بالا سرتون عذاب بیاد یا از زیر پاتون عذاب بیاد، او یلبسکم شیعا. عجیب است این تعبیرهای شریف. خداوند جهت داد به عذاب، فرمود ممکن است عذاب الهی بیاد، از بالا سرتون بیاد یا از زیر پاتون بیاد. حالا این فوق و تحت چیز که عذاب می آید، اونو که بدون به ذهن آقایان و مفسرین آمده است، گفتن عذاب یا سماویست یا ارضیست، یا این که به هر حال در بحث نماز آیات داریم که حالا چیزهایی که از آن نماز آیات واجب می شود که یکی از نمازهای واجب است، ولی اینکه خود کلمه نماز آیات رو ما در متون اولیه روایی نداریم. صلات الخسوفین است اینجا، صلات الخسوفین است که وقتی که این حالت پیش آمد و در جریان اصل وضع این نماز وقتی بود که جناب ابراهیم فرزند پیغمبر مکرم اسلام فوت کرد. ابراهیم 18 ماه وقتی فوت کرد که همزمان بود با خورشید گرفتگی در آن منطقه دنیا در حجاز، تا که خورشید گرفته بود اینو دارن ابن هشام در سیره می‌نویسد، مردم گفتن دیدید خورشید هم در عزای فرزند پیغمبر ماتم گرفته است یا بوجیده است. پیغمبر سریعا گفتن این عجیب نکته است در کار انبیاء الهی، نمی‌خوان از احساسات مردم برای خودشون استفاده کنن. گفتن نه 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 نه، مباد چنین فکر کنید، هرگز. خورشید پدیده ایست از پدیده های الهی، ماه پدیده ایست از پدیده های الهی، اینها مداری دارند، برنامه ای دارن، در مسیر نظمشون چنین حالاتی پیش می آید. هنگامی که چنین حالت، این هیچ ربطی به مرگ فرزند من ندارد، هنگامی که چنین حالتی را دیدید فخذوا الی مساجدکم، برید به محلهای عباداتتون و نماز بگذارید به دربار خداوند سبحان، و بدانید که این یه مقدمه ایست برای اون خسوف و کسوف اصلی، برای اونجا که از الشمس کبرت و از النجوم کدرت. این یه شبهش، خدا میخواد چیزی به شما ذهنتون رو یادآوری کنه. خود این نماز، نماز الکسوفین است. من میگم صلات الایات، حالا دیگه دمو تو زلزله. خب خود زلزله مقدمه چیست؟ از زلزله تر ارزو زلزال ها نظام میگن تا که زمین لرزید بدنید از اون لرزه اصلی یادتون بیفتد، از اونجا که ان زلزله تساعت شیئان عظیم. پس برید نماز بخونید، پس برید آشتی کنید با خدا که مقدمه اون آشتیتون باشد، مقدمه اون باشد. از چیزایی که نماز آیات بران لازم میآید، مخوفون سماویون، مخوف سماوی، آقا یک سیهی بیاد، یک سعقی بیاد، یک لرزشی بیاد، یک برقی بیاد، اونچنان که بکوبد که آقا اصلا انسان رو همونجا وحشت بخواد کالبد تویی کنه، قالب تویی کنه. برای این نماز آیات میاد، برای این نماز میاد، این مخوف سماوی است. فرمود خداوند گاه ممکن است عذاب آسمانی بر شما بفرستد، گاه ممکن است از زمین زیر پاتون بلرزاند، زمین رو تکان بدهد، زمین باز کند، آتش به جان بیاید، خسف بشود، خسف نابهی و بداره الارض. پارسال بود در حال پیار سال ویسال دو سال قبل بود در فارس در شیراز، اون ده با رانش زمین با 52 خانوار رفت زیر زمین، با رانش رفت، خسف یعنی همین دیگه، خسف شود زمین، زلزله بیاید، آتش فشان بیاید، از بالا سرتون مخبطی بیاید. خدا اگر اراده کند، اینها که برای از حق کاری ندارد که بخواد یه عقوبت و تنبیهی جنبی را بکند. این یه بحث است. حالا یه بحث اجتماعی هم در آیه وجود دارد، یعنی این فوق و تحت رو بعضی ها همینطور گفتن که عرض کردن، اما ممکنه بگیم این فوق و تحت ممکنه بعض از ابتلاعات اجتماعی است. شما جوری عمل میکنید، خودتون به خودتون این کاری میکنید که عذاب به سرتون میاد. عذاب گاه ممکن است از بالا میاد، گاه از پایین میآید، گاه ممکن است عذاب از حاکمان میآید، از طبقات بالای جامعه میاد، گاه ممکن است خود بطن جامعه از طبقات پایین شروع میشه عذاب. مشکلات اجتماعی گاه از حاکمان شروع میشود، از ظلم حاکمان شروع میشود، گاه از ناسازگاری و عدم شکر رعیت آغاز میشود. من فوقکم و من تحت ارجلکم، گاه ممکنه یه عذاب اجتماعی این چنینی بیاید، یه ابتلاعات. چرا این عرض میکنم؟ به دلیل اینکه دنباله آیم به همین میخورد، او یلبسکم شیعا. حالا بعدشو بگم بهتر روشن میشود. یا اون که خدا یلبسکم، لبس یلبس، ما یه لبسی داریم، یه لبسی داریم، لبس پوشیدن، لباس تن کردن میشه لبس. لبس یه اختلاط، آتی شدن، خلط تو بعضها به بعضه، لبستها. وقتی یه چیزی رو مخلوط میشه لبس، اشتباه میشه. خود مخلوط شدن موجب چیست؟ خود لبس به معنای اختلاط است. بعد میگن التباس به معنای اشتباه. چرا؟ چون وقتی دو تا چیز با هم مخلوط شدن ما نمیفهمیم. جا او به مزغن حتی از آن جن الظلام و فختلت، جا او به مزغن هل رئیت الذئب غف، به تعبیر شاعر عرب. این وقتی گرگومیش میشه و به قول آقایان گرگای خاکستری دیده نمیشه. من حتی از آن جن الظلام و فختلت یک حالت این چنینی پیش میآید. جا او به مزغن هل رئیت الذئب غف، گرگ این رنگی دیدی؟ اون اختلاط اشتباه میاره. وقتی دو چیز با هم قاطی میشن ما ممکنه درست تمیز ندیم. تمیز دادن خیلی مهمه در وقت اختلاط. اینو میگن التباس. او یلبسکم شیعا، یا شما رو در بر بگیرد. شیعا، کلمه شیعا، از شیعه. کلمه شیعه رو چند شب قبل مفصل خدمت عزیزان معنا کردم. خود شیعه را و شاعه را، تقسیمات اون را، مشایعت را، تشیع را به این مناسبت عرض کردم. اینجا معنای دیگه شیعه، از شیعه فرقه. خود شیعه ای فرقه یا فرقه و تفریق، جدا شدن را شیعه میگویند. شیعه یعنی فرقه، یعنی جدا. خود فرقه از ماده فرق میاد، جدا شدن. یکی از معانی کلمه شیعه یعنی فرقه. هر فرقه را شیعه میگویند، هر جماعتی را شیعه میگویند. گروه گروه شدن را تشیع میگویند، جدا جدا شدن را تشیع میکنند. فرمود کاری میکنید که خداوند سبحان یبعث علیکم عذابا، عذابی بر شما مبعوث کند. حالا این که خدا بر شما عذاب مبعوث کند یعنی شما خودتون کاری میکنید که خاصیت اون کار شما چیست؟ عذاب الهی است. شما یک اعمالی انجام میدهید که بازتاب اون اعمال شما چنین عذابی است. این که از بالا بکشید، از پایین بکشید، از حکامتون بکشید، از رعیتتون بکشید. چی بنی امیه رو مستولی کرد در عالم اسلام؟ چی حاکمیت داد به بنی العباس؟ چی اینا رو حاکم کرد؟ امیر المومنین از چی کشید؟ علی ابن ابی طالب من تحت ارجلکم نکشید؟ امت در زمان علی از چی کشید؟ چه رجاله های اومدن جلو علی ابن ابی طالب ایستادن؟ کدوم قدار بندای اومدن؟ شما خیال میکنید چی بودن دین ها؟ مگر مثلا در سفین چه کسی سر صفه معاویه مینشست؟ امراض ها مگر چی بودن؟ سوابق اینها چی بود مگر؟ اینا از کجا اومدن مقابل حجت خدا ایستادن؟ یا از اون طرف چی بنی امیه رو مستولی میکنه؟ سلطان بنی امیه در بعض از متون و روایات داریم اینا رو. اینا عمل کرده جامعه است که اینا رو زنده حاکم میکند. امثال معاویه ها میخوان اینها رو به پای جبر تاریخ و جبر حقیقت آفرینش بگذارن. مردم کوفه، من اگر بر شما حاکمم، خدا سلطنی الله علیکم، خدا ما را بر شما مسلط کرده است. معاویه باید به قضا الهی بر شما حکومت کند، بخواهید نخواهید. اینا دارن از احساسات و عقاید مردم استفاده میکنن، سوء استفاده به بازی میگیرن. ولی این نیست، این عمل کرده شماست که معاویه را بر شما حاکم میکند. مردم، وقتی که شما میبینید حجت خدا، وقتی شما میبینید دست صاحب ولایت کبرا را میبرند از حقش و چیزی نمیگید، وقتی که میاد چهل شب در بخانه زی در غم چی اسم برم لا اله الا الله میکوبد و میگوید شما دیدید اون روز پدرم چه گفت؟ شما سرتون تکان میدید، دختر رسول خدا حق با توست، اما از ما کاری بر نمیاد امروز. و نتیجه این میشه که این میاد 600 سال بر سر عالم اسلام. نتیجه این میشه که 100 سال میاد حکومت بنی امیه اون استیلا رو پیدا میکنند و بعد بنی العباس میان اون معامله با اسلام میکنند. یا لیت جور بن المروان دام لنا و لیت عدل بن العباس به ناری. میاد اون ظلم و ستم حکام جائر و انچرانی به کار به اونجا بکشه. در طول تاریخ دیدی خب بعض از عمل کردین ها چه بوده است، چه کردن دینا با عالم اسلام، چه تعریف هایی. این میشه که میاد وجود مقدس سید و شهدا بود برخیزد. این میشه که حسین ابن علی میخواد این عذاب رو تغییر بده، تبدیل به رحمت خدا بکند. میبیند عمل کرد را حسین ابن علی باید عمل بغلم و حجت حوفیک. میرسیم به اربعین، در زیارت اربعین میخونیم در زیارت اربعین خواهید خواند: و بذل مهجته فیک لیستنگز عباد کمن الجهانه و هیرت الزلاله. خدا یا حسین خون تو و عزیزانش رو داد در خود خودش و عزیزانش رو در راه تو داد. چرا؟ لیستنگز عباد کمن الجهانه و هیرت الزلاله، تا بندگان تو رو از جهالت و نادانی و سرگردانی زلالت برون بکشد. به این مردم بگن آن میدنید کی با شما در حکومت میکنه؟ شما به چی راضی شدی؟ به چه ها که میدی راضی شدی؟ اینجا مسئله خلافت رسول خدا است. این فرزند هند اینجا چه میخواهد؟ فرزند معاویه اینجا چه میخواهد؟ اینها با اسلام میخوان چه بکنن؟ بعد حسین بن علی که به شهادت میرسد، به شکرانه کشته شدن حسین بن علی و خاندان مکرم اهل بیت، در چهار گوشه کوفه عبیدالله زیاد دستور داد 4 تا مسجد منارهدار ساختند به شکرانه کشته شدن حسین بن علی. فرمود خداوند سبحان: قبل قادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم. یک، کاری نکنید که خودتون به سر خودتون بیارید. اعمالکم اموالکم کما تکونون یوم علیکم. جوری نکنید که اینا بیارید. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. خدا که بنا ندارد تغییر بده در سرنوشت شما انسان ها، شما خودتون هستید که با دست خودتون به سر خودتون میآورید. دوم، او یلبسکم شیعا. این حضرت باقر فرمودن صلوات الله علیه که در این در امت ماست، اما این در امت اسلام و در امت پیغمبر است که خدا میگوید او یلبسکم شیعا، یا جوری بشد که شما لباس تفرقه بر تنتون درآید، اعمالتون جوری باشد که دعیت، اعمالتون جوری باشد که تفرقه که بزرگ و بدترین چیز اینه که از امام رحمت الله علیه وحدت کلمه رو در میزد. این بزرگ مرد، کاری نکنید که یلبسکم شیعا، تفرقه و دعیت بین شما بیفتد. این عذاب الهیست، تفرقه عذاب الهیست. او یلبسکم شیعا، حالا با اون این نتیجه اینها چیست؟ اینها از کجا میاد؟ ثم انتم تشركون، از خروج از خط توحید. اگر شما از خط توحید خارج شدید، اعمالتون رنگ و بوی توحیدیش از دست داد، نتیجه این میشه که میکشید از فوق، میکشید از تحت، میکشید او یلبسکم شیعا، و شما به تفرقه دچار میشید، به ابتلا دچار میشید. و اینها همون مطالبی است که کنه گویا خداوند دارد داره بعد از پیغمبر میگن. اینها همون حوادثی که گویا کنه بعد از رسول خدا محقق میشود و اون تفرقه ها در امت اسلام میاد و اون درده های عظیم جانسوز و جانکاه میگیرد وجود اولیاء خدا را، و کار به اونجا میکشد که به هر حال متاسفانه باید گفت جای آن است که خون موج زند در دل لعل، زین تقابون که خزف می شکند بازاره. بعد اون شخصیت بزرگ بارهای نکات ارز کردن، وقتی اومدن اون یهودیان و اون گروه یهودی وارد مدینه شدند و برحال گفتن که ما آمده این برحال اسلام بیاوریم، و گفتند آقا آمدی جانم به قربان است، ولی حالا چرا؟ هفتم پیغمبر است، رفت رسول خدا. گفتن آقا بحثی نیست، رسول خدا رفته باشد، ما اوتر کتابیم، ما کتاب داده شده است به ما، میدانیم که انبیاء الهی اگر برون جاشون خالی نیست، اینا که امت را مانند گله راه نمی کنن، شاگرد اولشون نفس می کنن، برحال اینا وسیع دارن، کسی دارن، امور رو به دستش می سپارن، مردم سن نارچیزی دارن، وقتی می خوان ببینن برن مالشون وسیع تعیین می کنن. بعد انبیاء الهی برای سرنوشت تفکرات و اندیشه خودشون که می خوان در جامعه باقی بماند و خط فکرشون و مکتبشون و فرهنگشون کسی تعیین نمی کنن، کار رو ولی کنن، راه می کنن. ما میدونیم که این سنت انبیاست. گفتن خب بله، این پیغمبر هم داره، امت اسلام هم داره، خلیفه کجاست؟ خلیفه در مسجد هست. خب رفتن دو سراغ جناب خلیفه در مسجد، آقای محترم اون بالا نشستند و به هر حال رفتن خدمت این آقا. گفتن ما آمدیم سوالامون مطرح کنیم، ما این مشتاق داریم، ما آمدیم اینجا به اصطلاح گفتگوی تمدن ها کنیم با شما، اگر مطلبی دارید بگید تا ما هم جواب بگیریم و اسلام بیاوریم. به هر حال حرفی نداریم، ما سه تا سوال داریم، اول این سوال، اگه گفتی سه سوال بعدی، اگر گفتی اونگاه سوال آخر و بعد هم اشهد ان لا اله الا الله. سوال کردن اول شجره نبتت علی وجه الارض، اولین درختی که روی زمین چی بوده، چه نوع، چه رسته گیاهی بوده، در طبقه بندی لینه این چی بوده. اول حجر وقعت علی وجه الارض، اولین کانی که روی زمین سنگ شد چی بوده. اول عین نبتت علی وجه الارض، نبعت علی وجه الارض، اولین چشمه که جوشید کجا جوشید. جناب خلیفه نگاهی کرد و برها الغوص الغوص خلص همه نار یارب. این مطالب که اینا که آب کجا بوده، اینا گیاهشناسی نمیدونم، آب شناسی نمیدونم، سنگ شناسی، کانی شناسی، ژئولوژی، زمین شناسی، حرفا چیزا، اینا کجا سوال میکنه؟ اینا که در اسلام نیست، اینا که مسائل نیست. بلند شدن یهودی ها بساطون جمع کردن، گفتن خدا حافظ، ما رفتیم تموم شد دیگه، ما جوابمون رو گرفتیم، فهمید فضای چیز. اینهایی که میدونستن دلشون برای اسلام میسوخت دویدن، خودشون رسوندن در به خانه اون مظلوم بزرگ، فهمیدن علی بیا امروز اسلام رو دریاب. امیرالمومنین اومد در مسجد برخورد کرد با این جماعت یهودی، السلام علیکم، السلام علیک یا اخ الیهود. همین نفر اولشون رأس الجالوتشون به اصطلاح سآلی فرمای شده شنا شما کی؟ یا الله مسلمانی هست در بین این صفوف برحال ما هست، شما سآلاتی مطرح کردین. گویا سآل فرمودین شجره خابور چیست؟ به شما بگویم شجره خابور چیست. سآل کردید از مجموع البحرین که اون این چه بود که موسی اون رو گم کرد، به شما بگویم چیست. آه دیدن اینه، مثلا چیزی دیگری شد. سآلهایی که بعد از دیگری سآلش نگفتن جوابشون گفت، بعد گفتن سه سآل طبیعی ما تمام شد، سه سآل تشریعی داریم ما. حال می‌خوایم بگوییم که رابطه انبیا و اوصیا چیست، اینها تعداد اوصیا و انبیا چقدر بوده است در تاریخ گذشته، شروع سریان این بوده است، این بوده است، این بوده است مطرح کردن. خب بعد رسید کار به این که پیغمبر خاتم هم تعداد اوصیای اون هم تفکیکی به ما بگو، تعداد اوصیای پیغمبر خاتم هم این است. و گفتن آقا ما شش تا رو گرفتیم، فقط یک سآل دیگر داریم، اگر اون رو گفتیم ما شهادت به اسلام میدیم. چیست این سآل آخر؟ این سآل آخر ما این است که ما در کتب پیشین انبیاء الهی خواندیم و سرنوشت پیغمبر خاتم را میدونیم، آگاهیم. به ما بگو جانشین پیغمبر اسلام و پیغمبر شما آیا به مرگ طبیعی از بین میرود یا به شیوه دیگر؟ تا که این جمله را سوال کردن امیرالمومنین چی بگد؟ اینجا سوال میکشند به حدش بشاره است و خودش میخورند، چه پاسخی بدهد به اینا؟ چی بگد؟ یه مرتبه دیگه اینجا پرده رو برداشت وجود مقدس امیرالمومنین، راز بگشای یا علی مرتضی، یه مرتبه اشاره کرد با دست مبارکش، فرمود والله به خدا قسم یخزب حاضی من حاضی، به خدا قسم برادر یهود این محاسنم رنگین میشه به خون اینجا. تا که این جمله رو به خودش افکند این بزرگ یهودیان بر قدوم امیرالمومنین، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. این عذاب الهی نیست، این عذاب نیست، این چه عمل کردیست که شخصیت این چینی باید بگد صبر تو، صبر کردم خار در چشم استخوان در گلو، خار در چشم استخوان، چی محروم شد؟ فلو قلد الموسا الیه امورها لزمت به معمون علال اثراتی، به تعبیر زیب الخزایی در محضر اونباره که عزد سامن الحجر، اگر کار میفتد تو مجرا که چیز دیگری میشد، امروز یه میلیارد و 300 میلیون مسلمان نه خدا میدونه دلو کباب میکنه، خدا میدونه رایان شما. من صبح چهارشنبه توصیه کردم، شب پنجشنبه فراموش کردم و خدا میدونه تا صبح خودم نفرین میکردم و ناراضی بودم از خودم که فراموش کردم شب پنجشنبه توصیه کنم برای 23 و روز همبستگی با مردم کوزو، واقعا ناراحت بودم از اینکه فراموش کردم اون شب بگم. آقا مگر ما نمیبینیم وضعیت الان؟ 1 میلیون آواره امروز نگاه میکردم من سیما جمهوری میدم، آقای چطور چی دارم دیناس؟ یک چادر روی حمام میشونه، دیدم تیم پزشکی ایران اونجا میگفتن دردها رو و مشکلات رو و مصائب رو. 1,300,000,000 مسلمون، 300 میلیون مسلمون اینقدر باید حقارت داشته باشن در دنیا، اینقدر باید مظلومیت بشن که 1,000,000 از پیکره تنشون جدا کنن، از شهر و دیارشون بیرون بریزن و بنده و جناب عالی هم بگیم بسمک العظیم العظم کار ازمون بر نیاد. خب تابا چون نیبی وگان ننگ سلامت مان بر ما، تاوان این خون تا قیامت مان بر ما. اگر اون روز کارها درست می شد او یلبسکم شیعه نمی شد، او یلبسکم شیعه. حواستون جمع کنید، فرمود خداوند سبحان این گونه عذاب می کند، این عمل کردتون این عذاب را برای شما می آورد. او یلبسکم شیعه و یزیق بعضکم بعض بعضه، بعد می کشید از هم، می چشید بعضی هاتون خشونت های بعض دیگر را، به سر هم می آورید و می کوبید به سر دیگر. انظر پیغمبر، نگاه کنید ما چه ساده داریم به تلگرام می گوییم، ما معادلات پیچیدش نکردیم، اون شب مزاح کردیم خدمت عزیزان، استوصلاتش نکردیم، کیف نصرف الآیات لعلهم یفقهون، ببین ما چگونه آیات رو تصریف کردیم، چگونه نتالمون رو در قالب های مختلف گفتیم. شاید مردم لعلهم یفقهون، خدا اینجا شک نداره که لعله میگوید لعله لسرجی، تردید باشه که شاید مردم بفهمن. نه، شاید مردم موانع فهمشون بردارن، بلا آیات کافی برای فهم، معتزی موجود است. خود قرآن که مشکلی نداره برای فهم، ما مانع در فهم داریم. لعلهم یفقهون، خود قرآن سراسرش بطنش فقهه، فهمه. ما برای که بفهمیم مانع ایجاد کردیم برای خودمون. لعلهم یفقهون یعنی لعل اینها موانع رو بردارن و بفهمن کلام خدا را. ما مشکل داریم، به حجاب داریم در حضرت قرآن رسیدن. و لا عروس حضرت قرآن نقابون گه براندازد، که دارالملک ایمان با مجرد بیند است قوا. مشکلی نیست در این جهت. لعلهم یفقهون و کذب بهی قومک، با تمام این حرفا پیغمبر، سی حرفای خوب رو گفتی به اینها و مقابلت هشدار دادی، اما اینها به گفتار تو تکذیب کردن. این قوم اینجا خداوند گویا کأنه یک حالت همچین جلعی، یک گوشه ای داده میشه. و کذب بهی قومک و هو الحق، این مطالب همه حق بود و اما تکذیب کردن قوم تو. و خیلی دیگران هم پیغمبر رو تکذیب کردن، فقط از ابو لهب نبود است که تکذیب کرده است، ابو جهل نبود است تکذیب کرده است، قبیله مضر نبوده، قریش نبوده، اما خداوند کذب بهی قومک. یعنی میخواد خداوند گویا که بگه کار ما سهل است اما از تو اینها خوب نیست. شما چرا؟ شما که پیغمبر را از کوچکی میشناسید، شما که عبدالمطلب میشناسید، ابو طالب میشناسید، عبدالله میشناسید، آمنه میشناسید، شما که کودکی این آقا دیدید، شما که نوجوانیش دیدید، دیدید با حلیمه سعدی چی براتون تعریف کرد، دیدید ابر چگونه بر ساحت مبارکه این آقا سایه میافکند، شما که نوجوانیش دیدید، جوانیش پیمان حلف الفضول، دیدید با اون جوان مردان چه کرد، دیدید حجر رو چگونه در دیوار خانه قرار داد، شما که عظمت و بزرگی این آقا رو 40 سال دیدید، شما چرا تکذیب میکنید؟ حالا دیگران اون پشت نمیشناسن این آقا رو تکذیب کنن، بله، اما شما این که این رو صادق القریش میدارید، شما که امین القریش میدانید، امین ابو جهل ابو لهب، تا ساعت آخری که پیغمبر از مکه بیرون رفته تمام اسناد و اوراق بهادار و مدارکشون که به بچه‌هاشون اعتماد دادن کردن بسپارن، همه دست پیغمبر بود، همه در خدمت رسول خدا بود. شما که بین آقا رو این دور امین میدانید، امیرالمومنین مجبور شد به دستور پیغمبر 15 روز بمونه در مکه، این امانت‌ها رو برگردونه، بعد بیاد به پیغمبر ملحق بشه. شما که صندوق خانه او صندوق امانات شما است، او را امین القریش میدانید، صدیق القریش میدانید، چرا اینقدر شما را گرفته است این لجاج و عناد و تبعیت کورکورانه از آبائتون و اون تقلید و اون چنانی از بت‌هاتون؟ شما چرا؟ این قومک هم چه این گوشه دارد؟ کذب بهی قومک و هو الحق، و حال این چه این حق بود، و حال این چه این حق است. قل، پیغمبر نگران نباش، بهشون بگو شما کار خودت کردی، ما قبول داریم. قل لست علیکم بوکیل، بگو من وکیل شما که نیستم. اینجا وکیل به معنای ضامن است، یعنی من دیگه ضامن این نیستم، من گفتم حرفم را، شما میخواید منم چه شرط بلاغ از خودتو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال، ما حجت رو بر شما تمام کردیم. و قل لست علیکم بوکیل، لکل نبأ مستقر و سوف تعلمون، بدانید که برای هر نبأ، نبع خبر مهم رو میگویند، حادثه جدی را میگویند، گزارش فوق العاده را میگویند، نه چیزهای معمولی را. لکل نبع مستقر، هر خبری در ظرف خودش محقق میشود، هر خبری مستقر. مستقر هم بعد زمان دارد هم بعد مکان دارد، یعنی هم میتونه اسم زمان باشه، زمان باشه، هم میتونه اسم مکان باشه. لکل نبع مستقر، هر خبر و هر نکته محیطی به شما گفتیم، این هر وعده خدا، هر خبری که دارد به شما میگه در مکان خودش محقق میشه، شما خواهید دید. اگر بهتون گفتیم سیهزم الجمع و یولون الدبر، به زودی شما خورد میشید، به زودی پشت میکنید، فرار میکنید، 70 تا کشته به جا خواهید گذاشت، چند سال بعد میگریزید تا خود دروازه های مکه. اینو ما قبلا بهتون گفتیم، واقعی بعد رو در مکه ما بهتون خبر دادیم. لکل نبأ مستقر، این نبأ مستقرش اون روزه، نبأ دیگه مستقرش اون روزه. هر خبری داشت ما به این پیغمبر گفتیم و هر بعدی گفتیم در جای خودش محقق میشه. و سوف تعلمون، قبول ندارید باشد تا ببینید. و سوف تعلمون، به زودی خواهید دید که اون چه شما میگوییم، اون که این پیغمبر میگوید، همان میشود که خدا فرموده است و این بزرگ بازگو کرده است. لکل نبأ مستقر و سوف تعلمون. و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره، بحث جالبی دارد انشاءالله باشد خدمت آقایان عزیزان. فردا شب ادامه آیات شریفه را به سمع مبارک تو خواهیم رسان به حبل قبل الهی. خدایا دلهای ما رو با نورانیت قرآن بیش از بیش منور بگردان، انسجام و وحدت رو به پیکر جامعه اسلامی خود بازگردان، شوکت و عزت و جلال رو به جمیع مسلمین عالم خود عطا بفرما، دلهای مسلمانان به یکدیگر بیش از بیش نزدیک بفرما. خواهیت میکنه به جمله بگیم استفاده کنیم از مصیبت انشاءالله. حیف است که حالا روز جمعه بود و برها روز جمعه است و جمعه آخر ماه محرم بود، یه محرم دیگر هم بر دوران غیبت وجود مقدس بقیت الله العظم افسوده شد، یه محرم دیگر افسوده شد. نمیداریم آیا محرم دیگر باز لباس فرج به قامت او پوشیده میگردد یا باز در حبس غیبت باقی میماند. اما این محرم که رفت و تمام شد و باز ما در صبح ها گفتیم، در دعای ندبه خاندیم، در زیارت عاشورا به نام دیگر گفتید و خاندید ای نب طالب و قدم رو مبتوله به کربلا، صدا زدیم اون طالب را، اما در این محرم نیومد. اما خدا کند تو بیایی، خدا کند تو بیایی، تو نور دیده ما بیاد. اون زمانی که بیستد کنار خانه یا اهل العالم انا بقیت الله، اهل عالم من اون بقیت اللهی هستم، انا السمصاب المنتقم، من اون کسی هستم که میام منتقم خون شهیدان الهی و مظلومانم از مستکبرین عالم، من اون کسی هستم که میخوام بیام احیا کنم. لا اله الا الله. اومد خدمت حضرت باقر بشر عصبیست، اومد خدمت حضرت باقر رسید فهمودن فلان ما در شما قبیله خونی داریم. گفت چه خونی در قبیله بنی اسد؟ ظاهرا خب مسائل زیاد بود از خود، اما چطور؟ همین حضرت باقر اشاره کردن که حالا در اون جمله از بقیت الله هم در ناحیه هست. بعد گفت آن چه مصیبتی؟ فهمدن بله ظهر عاشورا بود که انگامی که جد ما تنها شد، اونگاه اومد کنار خیام و اشاره کرد که ناولینی خواهرم زینب، ناولینی ولدی الصغیر، اون کودک من رو بدید، اون خونی که ما در شما قبیله بنی اسد داریم اینه، این همون خونه، همون کودک نازنین که انگامی که در آغوش بابا قرار گرفت و خواست پدر بوسه بر گونه او قرار بدهد، اونجا بود که تیر حرمله از شما قبیله و منعت کن احوال تقبیل تفلهی. اما قبل از اینکه لبهای بابا بر گونه علی قرار بگیرد، جلوی نازنین او از این سو تا اون سو صلی الله علیه و سلم یا اهل بیت نبوت.